با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعداد، ادامه فصل 8. در اعداد فصل 8 آیه 9 الی 11 می‌خوانیم: بعد در حضور مردم لاویه‌ها را به کنار در خیمه عبادت بیاور. در آنجا رهبران اسرائیل دست‌های خود را روی سر آنها بگذارند و هارون آنان را به جای تمام قوم اسرائیل به عنوان هدیه مخصوص وقف خداوند نماید تا لاویه‌ها به جای تمامی قوم خداوند را خدمت کنند. در اینجا اجازه دهید به نکته مهم توجه کنیم. ممکن است شما سراینده سرودهای کلیسایی باشید و سرود بخوانید. می توانید موعظه کنید. می توانید معلم کلیسای آموزش کودکان باشید. ممکن است مقامی در خدمت کلیسایی داشته باشید. اما مؤثر و ثمردهنده نخواهد بود مگر اینکه در نور کلام خدا قدم بردارید و توسط خداوند پاک و تقدیس شده باشید. شما باید خودتان را در نور کلام خدا ببینید. متوجه می شوید که از معیار خداوند دور هستید. گناهان خود را نزد او اعتراف می کنید و بخشش او را درک کرده و او شما را پاک و طاهر می سازد. آن تیغ تیز یعنی کلام خدا را به دست گرفته و تمام ناراستی ها را از خود دور می کنید. باید مراقب عادتهای خود باشید اگر می خواهید خدا شما را به کار و خدمت بگیرد. افراد زیادی هستند که عادتهای بدی دارند که باعث بیهودگی و ویرانی خدمت و شهادت زندگی مسیحی آنان می شود. تقدیس و پاکسازی بایستی بر پایه و اساس شخصیت و کار عیسی مسیح انجام یابد. ما می‌بینیم که همه این کارها باید انجام می‌گرفتند تا لاویان بتوانند خداوند را خدمت کنند. در اعداد فصل 8 آیه 14 و آیه 19 می‌خوانیم: به این طریق لاوی‌ها را از میان بقیه قوم اسرائیل جدا کن و ایشان از آن من خواهند بود و من لاویه ها را به هارون و پسرانش هدیه می کنم. لاویه ها باید وظایف مقدسی را که بر عهده قوم اسرائیل می باشد در خیمه عبادت انجام داده، قربانی های قوم را تقدیم نمایند و برای ایشان کفاره کنند تا وقتی بنی اسرائیل به قدس نزدیک می شوند بلایی بر سر آنها نیاید. به یاد دارید قبلاً گفتیم که چگونه خداوند در دعای کهانت خود درباره ایمانداران در یوحنا فصل 17 آیه 6 گفت: تو ایشان را به من بخشیدی. در واقع همیشه از آن تو بودند و تو ایشان را به من دادی. خداوند عیسی مسیح قیمتی را پرداخت کرد و برای بازگشت ما به سوی خدا توسط خونش ما را باز خرید و آزاد ساخت. اکنون خدای پدر ما را به عنوان هدیه به خداوند عیسی مسیح تقدیم می کند. ما به او تعلق داریم و اکنون خدمت به او بر اساس قانونها، دستورات و قواعد نیست. این شیوه و روشی نیست که ما خداوند عیسی مسیح را خدمت می کنیم. ما به او خدمت می کنیم زیرا او را دوست داریم. خدمت ما به او به خاطر عشق و محبت ما به او می باشد، چون به ما بسیار زیاد محبت کرده و ما را دوست دارد. ما در رابطه جدید و تازه با او هستیم. ما به او ملحق شده ایم و جزئی از او می باشیم. چه هیجان انگیز است که می دانیم موضوع ربطی به پیروی از تعدادی قوانین و احکام ندارد، بلکه به جای آن موضوع مهم خواهان خوشنودی او بودن است. ما می‌خواهیم با تمام وجود او را خوشنود سازیم. درک این حقیقت چقدر عالی است. در اعداد فصل 8 آیه 24 الی 26 می‌خوانیم: لاویها باید خدمت در عبادتگاه را از سن 25 سالگی یا بالاتر شروع کنند و در سن 50 سالگی بازنشست شوند. پس از بازنشستگی می توانند در خیمه عبادت برادران خود را در انجام وظایفشان یاری دهند، ولی خود مستقیم مسئولیت نخواهند داشت. به این ترتیب وظایف لاویها را به ایشان محول کن. لاویها اجازه داشتند از سن 25 سالگی در خیمه عبادت خدمت کنند. با توجه به فصل 4 در کتاب اعداد در میابیم که آنها نمی توانستند تا سن 30 سالگی خدمت کهانت را بر عهده داشته باشند و این خدمت را شروع کنند. کاهنان از سن 30 سالگی تا 50 سالگی خدمت می کردند. لاویهایی که در اطراف و در ارتباط با خیمه عبادت خدماتی نظیر برپا کردن و جمع کردن آن و دیگر خدمات مربوط به آن را انجام می دادند، بین سن 25 ساله تا 50 ساله بودند. در کتاب اعداد فصل 1 آیه 3 دیدیم که آمار سن افرادی که قادر بودند به جنگ بروند از سن 20 سالگی به بالا بود. اکنون در اینجا سؤالی در رابطه با سن مسئولیت پذیری و قابلیت پاسخگویی به وجود می آید. در کتاب اعداد فصل 14 آیه 29 که بعداً بررسی خواهیم کرد می خوانیم: همه شما در این بیابان خواهید مرد، حتی یک نفر از شما که 20 سال به بالا دارد وارد سرزمین موعود نخواهد شد. آشکار است که در این واقعه 20 سالگی سن قابلیت پاسخگویی و مسئولیت بود. یک پسر 19 ساله می توانست وارد سرزمین موعود شود، ولی پسری که 20 ساله بود و بر علیه خدا گله و شکایت کرده بود در بیابان هلاک می شد. اما می خواهم پیشنهاد کنم که سن مسئولیت پذیری را بیشتر از آنچه که فکر می کنیم و در اینجا اشاره شده در نظر بگیریم. ما گاهی فکر می کنیم که کودک نیز مسئول است، ولی به نظر من چنین نیست. یک کودک و نوجوان می تواند خدا را قبول کرده و بپذیرد. در واقع حتی افراد بسیاری هستند که در حدود سن 14 سالگی مسیح را پذیرفتند. اما سن مسئولیت پذیری و قابلیت پاسخگویی بایستی بزرگتر از این سن باشد و به نظر من این موضوع در رابطه با افراد گوناگون متفاوت است و نمیتوان یک زمان سنی یکسان برای همه انسانها در نظر گرفت. ما در اینجا میبینیم که خدا این موضوع را در رابطه با اشکال مختلف خدمت به طور متفاوت در نظر می‌گیرد و در ارتباط با خدمات گوناگون سنین متفاوتی را مطرح می‌کند. یک مرد می‌توانست در سن 20 سالگی سرباز شود. یک لاوی می‌توانست با سن 25 سالگی خدمت خود را در خیمه عبادت شروع کند. یک کاهن خدمت کهانت خود را در سن 30 سالگی آغاز می کرد. نکته مهم این است که ما باید پسران و دختران را هدایت و راهنمایی کرده و آنان را تشویق کنیم که هر چه زودتر به سوی خداوند بیایند. این موضوع بسیار مهم است که فرزندان ما به خداوند عیسی مسیح اعتماد داشته باشند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 8 در کتاب اعداد به پایان میرسد و هم اکنون از شما دعوت میکنیم که به بررسی فصل 9 توجه کنید. کتاب اعداد فصل 9. موضوعات این فصل عبارتند از عید پسح در طی حرکت در بیابان، ستون ابر در روز، ستون آتش در شب. عید پسح در طی حرکت در بیابان. در اعداد فصل 9 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: در ماه اول سال دوم پس از بیرون آمدن قوم اسرائیل از سرزمین مصر، وقتی که موسی و قوم اسرائیل در صحرای سینا بودند، خداوند به موسی گفت: قوم اسرائیل باید هر ساله در غروب روز 14 همین ماه مراسم عید پسح را به جا آورند. از قوم اسرائیل خواسته شده بود که در مدت زمانی نیز که آنان در بیابان سرگردان بودند، عید پسح را جشن می‌گیرند. بنابراین در اینجا آنان عید پسح را در دومین سال پس از آزادی از اسارت مصر جشن گرفتند. در طی جشن عید مشکلی پدید آمد. افراد مشخصی بودند که در اثر تماس با جسد مرده آلوده شدند و بنابراین نمی توانستند در مراسم عید پسح شرکت کنند. آنها نزد موسی و هارون آمده و موضوع را خبر دادند و پرسیدند که چه باید بکنند. در اعداد فصل 9 آیه 8 می خوانیم: موسی جواب داد: صبر کنید تا در این باره از خداوند کسب تکلیف کنیم. موسی در اینجا به کتاب یا رساله‌ای خاص که آداب و رسوم را بگوید اشاره نمی‌کند. او به خدا اشاره می‌کند و آنچه خدا می‌خواهد. من این نکته را که بارها تکرار کردم دوباره می‌گویم. امروز ما باید به کلام خدا مراجعه کرده و به هدایت‌های آن توجه کنیم. این هدایت و توانایی برای یک فرزند خداست. من درک می‌کنم که نظریه‌های متفاوتی در ارتباط با تفسیر و برداشت‌ها از کلام خدا وجود خواهد داشت. این خود دلیلی است که ما باید آن را مطالعه و بررسی کنیم تا بتوانیم برداشت و دریافت بهتری از آن را داشته باشیم. اما نکته مهم همان است که گفتم. کلام خدا بایستی مطالعه، بررسی و عمل شود. در اعداد فصل 9 آیه 9 الی 11 می‌خوانیم: جواب خداوند از این قرار بود: اگر فردی از افراد بنی اسرائیل چه در حال حاضر و چه در نسل‌های بعد به هنگام عید پسح به سبب تماس با جنازه نجس شود، یا اینکه در سفر بوده نتواند در مراسم عید حضور یابد، باز می‌تواند عید پسح را جشن بگیرد، ولی بعد از یک ماه، یعنی غروب روز 14 از ماه دوم، در آن هنگام می تواند بره پسح را با نان فطیر و سبزیجات تلخ بخورد. آن افرادی که آلوده شده بودند بایستی جشن عید پسح را در وقت تعیین شده دیگری که دیرتر بود می گرفتند و یک ماه بعد آن جشن را برگزار می کردند. ستون ابر در روز و ستون آتش در شب. در اعداد فصل 9 آیه 15 الی 16 می‌خوانیم: در آن روزی که خیمه عبادت برپا شد، ابری ظاهر شده خیمه را پوشانید و هنگام شب آن ابر به شکل آتش درآمد و تا صبح به همان صورت باقی ماند. این ابر همیشه خیمه را می‌پوشانید و در شب به شکل آتش در می آمد. قوم اسرائیل ستون ابری را با خود داشتند که شکوه و جلال خدا را نمایان می ساخت. این یکی از مشخصاتی بود که آنان را با هر ملت دیگری متفاوت می ساخت. وقتی پولس به رومیان نامه نوشت و می خواست بعضی از مشکلات قوم اسرائیل را برای آنان معرفی کند، در رومیان فصل 9 آیه 4 الی 5 نوشت: خدا شما را، منظور قوم اسرائیل است، مورد لطف خواست خود قرار داده است، اما شما هنوز هم مایل نیستید به او گوش دهید. او شما را به عنوان قوم مخصوص و برگزیده خود تعیین کرد. با ابر درخشنده جلال خود شما را در بیابان هدایت نمود و برکات خود را به شما وعده فرمود. او شریعت و احکام خود را به شما بخشید تا اراده او را برای زندگی خود بدانید. مراسم عبادت را نیز به شما آموخت تا او را پرستش کنید و وعده‌های عالی به شما عطا فرمود. مردان بزرگ خدا اجداد شما بودند. مسیح نیز که اکنون بر همه چیز حاکم است، از لحاظ طبیعت بشری خود مانند شما یهودی بود. خدا را تا ابد سپاس باد. متوجه هستید پولس در اینجا به جلال و شکوه خدا اشاره می کند. این قوم تنها قومی بودند که حضور نمایان شده باشکوه خدا را داشتند. در اعداد فصل 9 آیه 18 الی 19 می‌خوانیم: به این ترتیب ایشان به دستور خداوند کوچ نموده در هر جایی که ایشان را راهنمایی می‌کرد توقف می‌کردند و تا زمانی که ابر ساکن بود در همان مکان می‌ماندند. اگر ابر مدت زیادی می‌ایستاد، آنها هم از دستور خداوند اطاعت کرده به همان اندازه توقف می‌کردند. موسی تنها شخصی نبود که تصمیم می‌گرفت که آیا آنها امروز یا فردا بایستی حرکت کنند یا اینکه آنان باید برای چند روزی در مکانی اردو زده و بایستند، بلکه خدا بود که تصمیم می‌گرفت. امروز ما باید درک کرده و بپذیریم که خداوند عیسی مسیح سر کلیسا است و آن را سرپرستی می کند. او آن کسی است که باید هدایت کند. مشکل این است که کلیسا آنچنان در راه‌ها و مسیرهای خود مشغول شده است که اغلب اوقات خداوند مورد مشورت در انجام کارها قرار نمی گیرد. اما با این وجود عیسی مسیح هنوز هم سر کلیسا می باشد و آنانی که به او تعلق دارند از او پیروی و اطاعت کرده و به هدایت‌های او توجه می‌کنند. دقت می‌کنید؟ گاهی اوقات قوم اسرائیل برای چندین روز حتی چندین ماه در اردوگاه می‌ماندند و در اطراف کوه سینا برای مدت حدود یک سال اردو زدند و در آنجا اقامت داشتند. آنها در بیابان برای مدت 40 سال در حرکت و سرگردان بودند. در اعداد فصل 9 آیه 22 الی 23 می‌خوانیم: اگر ابر 2 روز، 1 ماه یا 1 سال بالای خیمه عبادت می‌ایستاد، بنی اسرائیل هم به همان اندازه توقف می‌کردند، ولی به مجردی که به حرکت در می‌آمد، قوم هم کوچ می‌کردند. به این ترتیب بود که بنی اسرائیل به فرمان خداوند کوچ می‌کردند و اردو می‌زدند. آنها هر آن چرا که خداوند به موسی امر می‌کرد به جا می‌آوردند. وقتی ستون ابر در هنگام صبح بر می‌خواست، آنان می‌دانستند که حالا روزی است که باید سفر و حرکت کنند. لاویان به سرعت برای جمع‌آوری کردن خیمه عبادت آماده شده و آن را جمع می‌کردند. به نظر من آنها می توانستن این کار را در عرض حدود نیم ساعت انجام دهند و به همین صورت نیز می توانستن آن را دوباره برپا کنند وقتی که ستون ابر از حرکت باز می ایستاد. سپس ستون ابر که آنان را هدایت کرده بود بر بالای خیمه عبادت قرار می گرفت. این ستون ابر و ستون آتش نمادی از شکوه و جلال خداوند بود که برای آنان حضور خدا را قابل دید و نمایان می ساخت. پس از اینکه سفر آنان در بیابان به پایان رسید و آنان در سرزمین موعود مستقر شدند، سلیمان معبدی را ساخت که جایگاه خیمه عبادت شد. در کتاب اول پادشاهان فصل 8 آیه 10 الی 11 می خوانیم: وقتی کاهنان از قدس بیرون می آمدند، ناگهان ابری خانه خدا را پر ساخت و حضور پرجلال خداوند آن مکان را فرا گرفت به طوری که کاهنان نتوانستند به خدمت خود ادامه دهند. متوجه می شویم که خدا جلال و شکوه خود را در آن مکان قدس با حضور خود نمایان ساخت. اما بعداً در طول تاریخ وقتی قوم اسرائیل از خدای خود روی برگرداندند، شکوه و جلال خداوند معبد را ترک کرد. حزقیال در مورد درنگ و تأمل آن ابر پرجلال برای ترک کردن معبد و بیمیلی آن و سپس درباره بالا رفتن و ناپدید شدن آن در آسمان خبر داد. یوحنا در اشاره به خداوند عیسی مسیح میگوید: جلال و شکوه عظیم او را دیدیم، اما بسیاری آن را در آمدن اولیه او ندیدند. این همان جلال و شکوهی بود که او به کنار گذاشت وقتی برای اولین بار به این زمین آمد. او خدا بودن و الوهیت خود را به کناری نگذاشت، بلکه جلال و شکوه خود را کنار گذاشت و به نزد ما آمد. وقتی او دوباره بیاید بدین صورت خواهد بود که علامت پسر انسان در آسمان دیده خواهد شد و من معتقدم که آن علامت همین شکوه و جلال ابرگونه و همانند ستون ابر درخشنده خواهد بود. مسیح در همه جلال و شکوه عظیم خود به زمین باز خواهد گشت. آن علامت و نشانه برای کلیسا نیست. به ما هیچگاه حضور خدا به صورت قابل دید داده نشده و نخواهد شد، بلکه به ما حضور خدا به صورت درونی داده شده است. منظور همان روح القدس می باشد که در درون ما ساکن است. امروز روح خدا در شخص ایماندار است. روح القدس در یک ایماندار ساکن می شود و این گونه حضور خدا در ایماندار آشکار می گردد. چه حقایق عالی و باشکوهی در اینجا برای ما وجود دارد. هر روز با کمک روح خدا زندگی کنید و از حضور پر از فیض و رحمت او هدایت گرفته و خداوند زنده و پر از محبت را خوشنود سازید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.